درصد میخواد به خاطر روزنامه نگاری شغل است.
بله.
روزنامه نگاری حرفه است، روزنامه نگاری منزلته.
بله دقیقاً.
ساعت کار نداره، کارت ساعت زنی نداره.
نداره بله.
توی ساختمون نباید قرار بری بشینی پشت میزه. اصلا ممکنه مرتب تو حوزه خبری باشی بعد از یه هفته دیگه رسانه.
بله.
پس بنابراین این صحت خیلی هزینه داره. ولی طبیعتاً باید به اون صحته رسید.
درست.
حالا اخلاق در عرصه آرمانگرایی چی میشه؟ شما صحت اطلاعات به دست آوردی، حالا میخوای نشر بدی. من ممکنه وقتی یک روزنامه‌نگار باشم مثلا میگم یک مقام مسئول مشخص یا در قوه مقننه یا قضاییه یا مجریه مثلا اصلا یک دیدگاه بدی داشته باشم یا تا یه جام برخورد شخصی باش پیدا کرده باشم اونجا من باید به اخلاق پایبند باشم. به هیچ وجه حق ندارم که منویات شخص خودم رو یا دیدگاه های فردی خودم رو دخالت بدم در کار.
بله.
چرا؟ چون من در یک مثلث حرکت میکنم. من روزنامه‌نگار، یک ضلعش نیاز مخاطبه، یک ضلعش ارزش رویداده، یک ضلعش سیاست رسانه، که در ایران این مثلث دو تا ضلع نداره. یعنی ما ارزش رویداد و نیاز مخاطب رو خیلی نمیبینیم، فقط هم سیاست رسانه کار داریم که در دنیای حرفه‌ای این یک مثلثه. حالا در این مثلث من دیدگاه شخصی منم دخالت بدم، باید پا رو هوای نفسم بذارم. اگر این خبر صحت داره و اطلاعات من صحت داره و باید نشر پیدا کنه، همونی که صحت دارد نشر داره.
درست.
ببینید پس اخلاق در عرصه آرمان گرایی میشه بنابراین وقتی من از تولید گرایی فاصله میگیرم، وقتی پامو از تولید میذارم به نشر، وقتی پامو از تولید میذارم به انتشار، در انتشار اخلاق یک معنای دیگری پیدا میکنه. اینجاست که روزنامه نگار دوبار آزمایش میشه، هم برای کسب اطلاعاتش آزمایش میشه باید به صحت اطلاعاتش برسه، و هم وقتی که میخواد منتشر کنه باید تو اون مثلث حرکت کنه، هیچ چیزی دیگه ای نباید دخالت کنه. برای خود من به عنوان کسی که سالها روزنامه‌نگاری کرده، سردبیری کرده، تیتر سر صفحه اول بسته، بارها برای من پیش اومده مثلا این فرد، من تا یه چیزایی هم میدونستم ممکن از اون فرد از ضعف مدیریتی یه چیزایی حتی بیشتر هم میدونستم.
درسته.
ولی اگه قرار بوده عکسش بیاد اونجا مسئول بوده حرفشو زده، من عکسش کار کردم، کاری نکردم کوچیک‌تر بشه عکسش، مثلا یه سکون کمتر کار کنم. مثال میگم این باید سرلوحه کار روزنامه‌نگاری باشه. روزنامه‌نگاری کار خیلی عاشقانه است، غیر از خلاقیت، غیر از ساخت، غیر از شجاعت، اخلاق رو هم میخوام. ولی دوبار همه ما در اخلاق آزمایش میشیم.
بله. خب آقای رضاییان عزیز، ما در مقابل مخاطب رو هم داریم، مجموعه مردمی که میخوان اخبار رو دریافت بکنن درباره هر موضوعی که داره اتفاق میفته، برای
حالا هم خبر هم گزارش،
حالا هر چیزی، آره هر چیزی. مردم هم یه حقوقی دارن در قبال رسانه که اخبار رو با صحت کامل دریافت بکنن، اخبار خانواده اونها رو متشنج نکنه. مجموعه عکس، من الان یه مثالی زدم درباره مجموعه عکسایی که مثلا درباره سیل منتشر شد، خیلی از این عکس‌ها نباید منتشر می‌شد آقای رضاییان، اضافه بود، حتی در خبرگزاری‌های رسمی هم نباید این اخبار منتشر می‌شد. ما بالاخره به صورت یه اصطلاحی داریم در روزبانی خبر دیگه، انگار اصلا این فراموش شده توی یه سری از رسانه‌های ما. در روزبانی خبر رو به معنای سانسور داریم می‌بینیم از نظر سیاسی و ایدئولوژیک، نمیایم این رو به لحاظ اخلاقی، به لحاظ ارزش‌های اجتماعی، اینکه ما اون نظام اخلاقی و امنیت روانی جامعه رو هدف قرار ندیم با انتشار این عکسایی که هست، با انتشار خبرها و اینجا شایعه‌ها و نمیدونم. حالا دیگه متاسفانه توی فضایی هستیم که بحث شهروند خبرنگار و اون فضای مجازی هم که وجود داره، همه اینها یعنی یه ور ماجرا رو قرار میده مردم، تمام مجموع مخاطبانی که حتی الان خودشون هم شدن تولید کننده یا دست کم دارن ریتوییت میکنن خیلی از اتفاقات رو، و این باعث میشه که میزان اطلاعاتی که در جهان امروز وجود داره بیش از حد فهم آدم امروز باشه. اومبرتو اکو یه گفتگوی داره با کریر، ژان کلود کریر، که اینجا هم منتشر شد، ما از کتاب رهایی نداریم، اونجا یه بحث خیلی خوبی رو این دو مطرح میکنن، میگن این همه اطلاعاتی که الان توی اینترنت وجود داره به چه درد ما میخوره؟ مجموعه اطلاعات طبقه بندی نشده ای که هر کدوم ممکنه بریم یه گوشش رو برداریم. من خیلی صحبت نکنم، فقط یه مثال بزنم. آقای رضاییان، چند سال پیش اگر اشتباه نکنم توی حمله آمریکا به عراق بود که یه عکسی منتشر شد که سه خبرگزاری از سه زاویه این عکس رو کات کردن، کراپ کردن و منتشر کردن. عکسیه که دو سرباز آمریکایی بالا سر یه شخص عرب هستن، توی یه عکس تصویریه که این دو و یکیشون داره تفنگ رو به طرفش نشونه رفته، یکی داره بهش آب میده، توی یه تصویری فقط اون کسیه که داره آب میده، توی یه تصویرم فقط اون کسیه که تفنگ رو نشانه گرفته. یک واقعیت واحد اتفاق افتاده، اما سه برداشت مختلف رو ما تو سه رسانه مختلف داریم میبینیم. این توی روزهای ما هم داره اتفاق میفته. من در توز تمام روزنامه های منتشر میشه و تمام خبرگزاری ها رو توی یه فاصله دو سه ساعتی نگاه میکنم و ورق میزنم، خیلی شدید و غلیظ دارم این مسئله رو حس میکنم که از یک روزنامه‌ای که حالا مثلا وابسته به یه جناح تا اون یکی جناح، یک موضوع و یک خبر داره به شیوه های مختلف. بله.
ببینید، شما در روزنامه نگاری یک اصلی دارید به نام برجسته سازی. برجسته سازی یک امر کاملا حرفه‌ای و درست، اما قلب واقعیت خلاف فرض میکنه. عرض کنید ممکنه شما بگید آقا مثلا فلان حادثه اتفاق افتاد، جمعاً 200 نفر کشته و زخمی شدن، بعد ما خبرتون مثلا کشته 5 نفر هم. این قلب واقعیته.
درست.
ما حق نداریم اینجوری جمع بزنیم. اما اگر 40 نفر کشته باشن 160 نفر زخمی، شما بگید جمعاً 200 نفر کشته و زخمی، اینجا قلب واقعیت نکردید.
درسته. بله.
میخوام بگم که خود رویداد به روزنامه نگار می آموزد. ببینید، ما آداب حرفه‌ای تو روزنامه نگاری از بین نرفته، ولی مهارت‌های حرفه‌ای تو روزنامه نگاری کاهش پیدا کرد. روزنامه نگار حرفه‌ای اصلا تن نمیده به اینکه یک جوری موضوع رو ارائه کنه به واقعیت بشه.
بله.
اما برجسته سازی چیه؟ برجسته سازی اینه که ممکنه شما بخواید بگید آقا این حادثه خیلی مهم بود.
بله.
که بخواید اون 200 رو به رخ بکشید.
حالا اون ارزش‌های خبری، یکم هفت ارزش خبری
دیگه. خبری که برش خاطر.
بله.
و بعد میخواید گزارش براش تهیه کنید، میخواید به مردم بگید آقا مثلا ببین از این محوری که مرتب مثلا رفت آمد میکردین، این محور ریزی کوداش گفتیم که نرید، حالا رفتید این حادثه افتاد. جنبه آموزشی داره، هشدار داره، ما داریم مردم رو تربیت میکنیم، آگاهی
بدیم. آقای رضاییان، حالا
او اشکالی نداره.
بله، از همین نکته شما من یه استفاده هم بکنم. الان شما تو خیابونی؟
آره.
بارندگیه؟
بارندگیه. منم بعد از این الان مثلا دو سه دقیقه دیگه میتونم در خدمتتون باشم.
آره، چون به ما گفتن که ترافیک خیلی شدیدیه، ما هم اعلام کنیم که حالا اون کسایی که نمیتونن بیرون نیان و به کارشون برسن تو خونه که دیگه ترافیک بیشتر از این نشه و تو این بارون و رعد و برق هم ممکنه خطرناک بشه. ما مزاحم شما نشیم آقای دکتر رضاییان عزیز. لذت بردم از همکلامی با شما. بسیار عالی.
متشکرم.
شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا
رسانه زنده یکی از ویژگی‌هاش اینه که باید بگه که توی شهر چه اتفاقی میفته و اینکه توی خیابان‌های شهر ما الان خیلی جاها ترافیک شده، بارندگی رعد و برق هست، احتمالاً در مناطق شمالی شهر بیشتر هست، در مناطق غربی بیشتر هست، اتوبان‌ها شلوغ شده. اونایی که الان تو خونه مونن بمونن که ترافیک رو زیاد نکنن. اگر می‌بینیم کنار خیابون کسی هم هست، حالا اشکال نداره تا مثلا یه 1000 متر هم سوارش کنیم و ببریم برسونیمش به مقصد. قطعا جای دوری. آقای البرزی
ممنونم. همونطور که اشاره کردیم، پژوهش در حوزه اخلاق حرفه‌ای رسانه کم انجام شده متاسفانه، اما تکوپی کتابایی داریم که خوبه حالا ما اینجا معرفی نسبت بهش داشته باشیم. یه کتابی از تحت عنوان اخلاق حرفه‌ای و کاری رسانه‌ها در جمهوری اسلامی، این کتاب رو نوشته آقای دکتر حسن خجسته است اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه اون رو منتشر کرده. این از معدود کتاب‌هایی که در حوزه اخلاق حرفه‌ای و کاربردی رسانه با توجه به ویژگی‌های کشور خودمون منتشر شده. آقای حسن خجسته، این کتاب مبانی نظری، روشی و همطور اون مصادیقی که شما اشاره کردید در این کتاب برخیش بهش اشاره شده با توجه به سیاست‌های کشور خودمون، اخلاق حرفه‌ای و کاربردی در رسانه ها.
آقای دکتر خجسته، خب زمانی هم مدیر رادیو بودن و توی حوزه جامعه شناسی هم چون پژوهش میکردن و رشتهشون جامعه شناسی بود، توی حوزه چند کتاب و مقالاتی هم نوشتند که درباره رادیو هم بوده به ویژه خیلی از اونها. یکی از موضوعاتی که در حوزه اخلاق رسانه یا اخلاق ژورنالیستی مطرح میشه خبرنگاری در زمان بحرانه، خبرنگاری که خیلی وقتها این بحرانها شایع ساز هستن. توی این شایعه ها و ایجاد جنگ روانی و ترویج شایعه فضای روانی جامعه رو به هم میزنه و همین باعث میشه که ما با یه بی اخلاقی رسانه‌ای مواجه بشیم. اما نکته‌ای که در حوزه اخلاق رسانه من خیلی دوست دارم به خودم، به همکارانم و به مخاطبان رسانه‌های مختلف تاکید بکنم اینه که ما وقتی که با فرهنگ دروغ نگفتن بزرگ بشیم، با فرهنگ گفتن حقیقت بزرگ بشیم، این خودش یکی از شاخصه هایی میشه که دروغ رسانه رو نپذیریم. اگر رسانه‌ای هستیم دروغ نگیم و تا تایید نشه خبری و مطلبی اون رو بیان نکنیم. یکی از مشکلات بزرگی که الان وجود داره اخبار تایید نشده ایه که تعدادش بسیار زیاده. نمونه هایی که
سواد رسانه‌ای هم برمیگرده،
حالا سواد رسانه‌ای آره باید توی برنامه دیگه درباره صحبت بکنیم. این تعداد اخبار خیلی زیادی که درباره فوت مثلا فلان هنرپیشه مطرح میشد و گفته میشد و بعد خودش بنده خدا میومد مصاحبه میکرد و نه من سالمم و هنوز زنده‌ام، این خب یکی از موضوعاتیه که به هیچ وجه شایسته نیست. حالا توی این موضوع من یه مطلبی امروز شنیدم، نمیدونم حالا چقدر شبکه اینستاگرام میتونه روی این ماجرا تاکید کنه، که میخواد اون تعداد لایکایی رو که میبینن رو برداره، نشون نده، مخفیش کنه. و خب تو این وضعیت دیگه من فکر کنم اون اینفلوئنسرها و نمیدونم اون سلبریتی ها و اینها یه مقدار روز احوالشون به هم میریزه و حالا اونا هم باید یه فکر دیگه به حال خودشون بکنن. اون هم خودش یکی از موضوعاتی که توزیع اخلاق رسانه‌ای باید مطرح بشه، این که حالا مثلا من این تعداد نمون یکی این تعداد داشت، این دیگه دیده نمیشه و این ماجراها چون گفته بودن که آره چون گفته بودن که باعث افسردگی شده و اینجور مسائل رو ایجاد کرده تو سطح خیلی وسیع و میخواد حالا اینو حذف کنه. نمیدونم حالا چقدر صحت داره یا این هم از اون شایعاتی بوده که مطرح شده.
منتشر شده بود، آره نمیدونم.
آره حالا این نمیدونم خود شرکت این کار رو میخواد بکنه، چون مثل اینکه قرار برنامه نویسش این کار رو بکنن. 21:42 دقیقه است، 3094 سامانه پیام کوتاه ماست و 2265-2465-2265-2266 تلفن.
چیه راجب اخلاق رسانه‌ای، راجب مسئولیت رسانه و اینکه چه باید کرد تا رسانه‌های رسمی کشور بتونن کاملا اطمینان مخاطب رو جلب کنند؟
به نظر من رسانه‌ها نباید به گونه عمل کنن که مردم فکر کنن دارن دورشون میزنن رسانه‌ها یا شفاف باشون صحبت نمی‌کنن. باید یه جوری خودشون رو عین مردم بدونن، در بین مردم بدونن و با کلامشون سریع به مردم بفهمونن که الان در جامعه چه خبره. نخوان طرف مثلا دولت مردار رو بگیرن یا به نفع اونا گزارش تهیه کنن، سانسور هم نداشته باشن تو حرفاشون، این حقیقت رو بزن. نخوایم ما بریم مثلا به شبکه‌های اجتماعی یا ماهواره‌ها یا هر سایت مختلف سر بزنیم تا بفهمیم اصل مطلب چیه، و خود رسانه‌ها به ما بفهمونن که نخوایم نیازمند بیگانه ها باشیم.
منم همین نظر رو دارم، حتی اگه رسانه شفاف سازی، یعنی شفاف صحبت کنه و اون چیزایی که مردم میخوان و پیگیری کنه، اون مشکلاتی که مردم جامعه دارن در مورد اونا پیگیر باشه، خب مردم هم نمیرن سمت شبکه های حالا ماهواره‌ای، و همون شفاف سازی و صادق بودن قطعا خیلی میتونه کمک کنه. حقوق مردم رو که رعایت میکنه، ولی اگه بیشتر در مورد مشکلات مردم سعی کنه از دولت مردم این افرادی که تو حکومت هستن پیگیری کنه، حق مردم رو بگیره، قطعا خیلی موثرتر.
ولی بعضی وقتا آدم حس میکنه که رسانه بعضی خبراشون رد گم کنی، یعنی میخوام با اون خبرها بیشتر حواس مردم به اون مطلب پرت کنن تا یه مطلب مهمتر یکم چی بهش میگن پوشیده تر باشه. من میگم به نظر من رسانه بعضی وقتا به نفع خودشون، هر جا که به نفع خودشون باشه به بعضی مسائل میپردازن، اونجایی که به نفع خودشون نباشه کم رنگ تر نشون میدن. به نظرم این باید درست بشه، باید نفع مردم فکر کنه، به نفع خود خودشون و دولت. دیکته کردن نیست به نظر من، بیشتر میخواد شاید جهت بده به افکار مردم، نمیخواد چیزو دیکته کنه.
دیکته کردن که حالا البته خود مردم بیشتر تصمیم آخر رو میگیرن، ولی اکثرا این جهت دادن هست توی خبرها که همینم بده. حالا میگیم این بعد از بین بره،
شما مخالفی؟
بله، این جهت دادن خود مردم بعد آخرش تصمیم بگیرن، نه اینکه وادارش کنن که چجوری تصمیم بگیرن.
به نظرم این علنی نیست این دیکته کردن، شاید به زیر پوستی و این خبرهایی که پخش میکنن اگه بیان کلی نگاه کنیم در کل دارن یه چیزی رو توجیه میکنن، به تأکید میکنن روش، ولی جزئی بخوایم نفهم مشخص باشه، در دراز مدت شاید مشخص بشه این تاثیرش.
و در نهایت ما به عنوان رسانه رسمی کشور برای اینکه اون درصدی رو که جذب رسانه‌های خارجی میشن، جذب شبکه‌های اجتماعی میشن، بخوایم جلب کنیم به رسانه خودمون، توصیه‌های شما جوونا رو می‌خوایم.
به نظر من این فضای مجازی رسانه‌های خارجی خبرو اونجوری که مردم دوست دارن دارن پخش می‌کنن، یعنی در پس کاراشون یه جوری اون مفهوم غلط و سهل و مثلا عامه پسند نشون میدن که مردم همه رو قبول کنن. به نظرم اگه رسانه خودمون بیان مفهوم درست رو با همین زبون ساده به مردم عرضه کنن خیلی خوب میشه و مردم اونقدر جذب رسانه خارجی نمیشن، میان سمت رسانه های خودمون.
خب در فرصتی که داریم در برنامه امشب بودن 14-15 دقیقه وقت داریم با کارشناس دیگری در حوزه رسانه گفتگو کنیم در باره اخلاق ژورنالیستی، اخلاق رسانه‌ای، رسانه یا رابطه رسانه و مقوله اخلاق. جناب آقای مسعود بصیری روی خط ارتباطی ما هستن. آقای بصیری سلام، شبتون بخیر.
خدمت شما، همه شنوندگان خوبتون در رادیو تهران در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای بصیری خیلی شفاف و روشن نظر خودتون رو میگید که رسانه آیا میتونه صرف تا صد اخلاق مدار باشه، یه جاهایی میتونه بالاخره یه زیرابی بره و یه چیزایی رو زیر پا بذاره تا مخاطب جذب کنه؟
بله، بذارید قبل از اون که من مفهوم در واقع موضوع سوال شما رو پاسخ بدم یک سوال بپرسم. بله. و یک تعریف بذاریم. رسانه عبارت از چیست؟ در واقع رسانه اگر بدون انتشار یک خبر یا بدون در حقیقت داشتن مطلب یا بدون زبان قدرت بیان وحش زدن فرضش کنیم اصالت نمیتونه داشته باشه. یعنی شما رادیو یا تلویزیون رو در نظر بگیرید که هیچ چیزی پخش نمیکنه و درباره چیزی صحبت نمیکنه. وقتی بنای صحبت کردن و پخش کردن و انتشار مطرح میشه، حتما باید یک عامل انسانی هم پشت اون قرار گرفته باشه. در واقع شما یک مطلبی رو منتشر میکنید که از یک مغزی حالا با هر انگیزه و با هر فهم و درجه هوش متفاوتی از اون مغز دستور میگیره. خب شما اگر عامل انسانی و عامل در حقیقت هوشمندی رو به رسانه اضافه کنید، شما اون وقت میتونید رسانه داشته باشید. پس سوال اینه آیا انسان میتواند حرف بزند، بیان نکات خودشو بیان کنه، توجیه کنه، توضیح بده، خبری رو منتشر کنه، حادثه‌ای رو بیان کنه و انواع و اقسام حالت‌های مختلف خبر و گفتگو که بین رسانه و مخاطبش میتونه وجود داشته باشه، اما همیشه بر مدار اخلاق حرکت نکند و گاهی به فرمایش حضرت علی زیرابی بره یا در واقع اخلاق رو زیر پا بذاره.
آخه داریم میبینیم اتفاق میفته دیگه تو بالاخره تو رسانه‌های مختلف.
بله، خب این که مسلمه، اما مسئله اینجاست که ما الان درباره حقیقت صحبت می‌کنیم و درباره واقعیت. واقعیت اینه که تقریبا میشه گفتش که در همه رسانه‌ها این اتفاق خواسته یا ناخواسته رخ داده. همونطور که انسان جایز الخطا است و چون عامل انسانی در رسانه دخیله، رسانه هم جایز الخطا است. اما اشتباه کردن از روی سهو یا نادانسته یا ناخودآگاه و ناخواسته متفاوته با عمد برای در واقع رسیدن به منافع آدم دست به خطا بزنه و به خصوص بیشترین در
واقع توی رسانه‌های وقتی که تکرار میشه این حالا اصطلاحاً نمیدونم مثلا خطاها، آدم دیگه به غیر عمد بودنش مشکوک میشه دیگه.
خب غیر عمده. ببینید امروز شما نمیتونید در هیچ جای دنیا قدرت رو در اختیار داشته باشید، در طول تاریخ هم همینجوری بوده، قدرت رو در اختیار داشته باشید اما مغز آدم رو در اختیار نداشته باشید.
آخه بصیری، اینجا یه مسئله رو باز کنیم. ما دو نوع رسانه به طور کل داریم. رسانه هایی که بودجهشون رو دولت‌ها تأمین می‌کنن، رسانه‌هایی که بودجهشون رو شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که ذی‌نفع هستند در اون خبر در تولید محتوا دارن تأمین می‌کنن. ما وقتی که با رسانه‌های بزرگ دولتی طرف هستیم که نمونه‌هاش در جهان بسیار زیاده و اینجا ما خودمون هم داریم و من دارم از یکی از همین رسانه‌های دولتی با شما صحبت می‌کنم.
بله.
اینجا خیلی بحث حالا تخصصی میشه و رسانه‌ای که یک روزنامه یا گزاری شبکه رادیویی تلویزیونی خصوصیه که من مثلا کارخونه دار فلان هستم دارم هزینه اون رو تامین میکنم، اون کار اون رسانه قطعاً نمیتونه خیلی ضد منافع اون اسپانسر خودش عمل بکنه. خب این هم یه مسئله است. من فکر میکنم رعایت اخلاق تو این دو گونه رسانه کاملا دو تا موازین مختلف رو در پیش داره.
آقای اسلامی عزیز، ببین نکته خوبی رو مطرح میکنیم و کاش فرصت بود ما در مورد حوزه رسانه و دروغ گفتن و اصلا شیوه های دروغ گفتن و چقدر میتونیم بگیم وقتی بود با هم حرف میزنیم، ولی نیست. ولی اگه بخوام یه ذره تخصصی در صحبت کنیم، ما در واقع اونایی که روابط بین الملل خوندن اگه چند تا مفهوم بخوام درباره صحبت کنن، اولیش مفهوم قدرته.
بله.
این چرا میگم؟ به خاطر اینکه شما خصوصی و دولتی رو از هم جدا کردید، در حالی که هر دو
تابع قدرتن. بله.
منبع قدرت. بله. دیگه تولید کننده قدرتن. خب یه قدرت میتواند دولتی باشد اما وابستگی اخلاقی نداشته باشد، مثل خیلی از دولت‌های دنیا.
درسته.
یه قدرت میتواند منبع خصوصی داشته باشه اما وابستگی اخلاقی داشته باشه. همینه که وجه تمایز رسانه‌های اخلاق مدار با غیر اخلاقی رو مشخص میکنه. ببینید رسول الله یک رسانه بود دیگه، پیامبر بود دیگه، اسمش پیامبره، پیام آور بود، مثل شما که امروز پیامبرید دیگه. شما قرار است رسانه‌ای‌ها پیام آور یا پیامبر حقیقت در میان مردم باشید. رسول الله آیا خطا کرد؟ نکرد. هم در کسب، هم در دریافت، هم در ابلاغ، هم در بیان صداقت کامل داشت، به خاطر اینکه قدرتی که بهش وابسته بود یک قدرت الهی بود. حالا وقتی ما میایم توی رسانه خصوصی، شما میگی من یک کارخونه دار از یک در واقع رسانه حمایت میکنم، مثل خیلی جا، مثل CNN که حمایت دولتی داره، فاکس که مثلا در آمریکا از در واقع پنتاگون حمایت میشه، یا مثلا ایندیپندنت که میگه من مستقلم در انگلستان. ولی آیا سوال اینه ما در واقع با کلمات میخوایم با کلمات میخوایم بازی کنیم یا میخوایم که واقعیت رو بیان کنیم؟ رسانه اگر اخلاق مدار نباشد چه چیزی دارد؟ بجز یک دروغگو و بجز یک فریب دهنده و بجز کسی که کلاه از سر دیگران برمیداره یا کلاه بر سرشون میذاره، میتونی اسمش رسانه بذاری؟ ببینید کنفوسیوس یک جمله‌ای داره خیلی قشنگه، آقای شهید مطهری هم فکر کنم تو مجموع مقالاتش که اشاره میکنه و میگه که اولین ظلم بر بشر ظلم بر کلمات بود. ما وقتی کلمات رو برای استناس، برای در واقع منافع خودمون استفاده کردیم و استفاده نادرستی از اونا کردیم، این اولین ظلم رو به بشر کردیم. و شما در نظر بگیم مثلا نمیگه اولین ظلم قتل بود، به خاطر اینکه اگر شما کلمات رو درست کنار هم بچینی، اگر در واقع در بیان نظراتت و توجیهاتت یه رفتار درستی داشته باشی، قتل هم اتفاق نخواهد افتاد. اما بزرگترین ظلم ها در سایه ظلم بر کلمات اتفاق افتاد. انواع و اقسام کارهای خوبی که ما برای توجیه رفت به اسم آزادی چه کارهایی کردیم؟ ما به اسم آزادی در عراق 1 میلیون نفر رو در واقع آمریکایی‌ها به کشتن دادن، 1 میلیون خورده. یا در ویتنام چند صد، 1.5 میلیون نفر رو به کشتن دادن. یا در جنگ دوتا کره 250,000 نفر رو به کشتن دادن و همش هم به نام آزادی.
بله.
شما یک جنگ رو در دنیا به من نشون بده، دو تا تقابل دو تا کشور یا دو تا قوم یا دو تا ملت رو به من نشون بده که هر دو طرف نگفته باشن ما حق رو بیان می‌کنیم.
دقیقا همینه. آقای بصیری، من پیش از شما با آقای دکتر رضاییان هم صحبت میکردم، یه نکتهی وجود داره که اگه خاطرتون باشه در دهه 70 هم یه سری از روزنامه ها این رو اصلان و شعار خودشون قرار داده بودن که دانستن حق مردمه. الان همین بحث مطرح میشه که ما به عنوان رسانه‌ای میخواییم بگیم که دانستن حق مردمه و ما میخواییم به اونها اطلاعات بدیم. در قبال این ماجرا میاییم هر چی مثلا عکس از یه واقع گرفته شده اونها رو منتشر میکنیم که خیلی از اونها اخلاقی نیست و امنیت روانی جامعه رو به هم میزنه. در مقابل این ماجرا میگیم که ما آزادی بیان داریم و مردم حق دانستن دارن، میایم شروع میکنیم افشاگری های مختلف. اینها تا یه جایی پذیرفتنه. خب ما وقتی که میبینیم شما میایی درباره مختلص اقتصادی کسی که اختلاس کرده افشاگری میکنی و شیوه های کار اون رو بیان میکنی، یه کار حقیقت مدارانه انجام دادی و این کاملا طبیعیه. اما وقتی که اون وارد اصطلاحاً توی صفحات ایمیل همه میتونن ببینن اون پرایوسی پالیسی یا اون حریم شخصی که آدم ها دارن، ولی وقتی که وارد اونجا میشیم میگیم که نه، شما اینجا وارد حوزه اخلاقی شدی و اینجا غیر اخلاقیه که وارد روابط شخصی و خصوصی هم شی. اینها مقوله هاییه که خود بچهای رسانه هم هنوز نتونستن مرز دقیقی رو براش روشن بکنن که کجا من دارم کار اخلاقی میکنم، کجا وارد حیطه بی اخلاقی دارم میشم. اینها موضوعات خیلی ریزیه توی کارهای رسانه‌ای.
ببین اینا رو، این حرف شما رو یعنی صحبت که کردی رو قبول دارم که این اتفاق افتاده متاسفانه، اما دو تا جمله بگم. اول اینکه بذارید اینو من اصلاح کنم، دانستن حق مردم است یا دانایی حق مردم؟
بله.
دانایی و فهم با مطلع شدن متفاوت است. منظور ما از دانستن دانایی و فهم و شعور و تقویت احساس در فهمیدن هست یا در واقع فقط مطلع بودن؟ از همه چیز خبر داریم. اگر دانستن حق مردم است، شما همه چیزو به فرزند مثلا 8 ساله یاد میدی به اسم این که دانستن حق مردم.
بله.
دانستن حق مردم در هر شرایطی با هر شرایط سنی، مثل که
نیست.
بیمارستان بگی شما غذا خوردن حق بیمار است.
طبقه بندی اطلاعات دیگه آقای.
نمیخوام بگم ندان، ما در واقع میگیم مردم نباید چیزهایی بدانن. ما میگیم طبقات سنی متفاوتن، آدما مثلا شما اگر یه بحران توی شهری به وجود اومده باشه گاهی مجبوری سکوت کنی یا در واقع به مردم آش بدی، به خاطر اینکه دانستن خیلی چیزا بحران رو بدتر میکنه.
آقای بصیری، ما دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، 30 ثانیه یه تلفن بشنوید. جالب این تلفنه.
به نظر میاد که متاسفانه رسانه های ما اینقدر سرگرم بحث اخلاقیات شدن که از اصل خبر و اون صداقت توی خبرگزاری به نظرم خیلی دور شدن.
خواهد یه تناقضی هم تو حرف این دوستان بوده، ولی شما هم نظرتون رو بگین.
نه خب این همون مفهومی که الان در روش صحبت کردیم. صداقت به معنی که همه چیزو من درباره صحبت کنم، یعنی آیا قبح، زدایی، مثلا هر اتفاق غیر اخلاقی تو جامعه افتاد من منتشر کنم؟
نبسته.
یا هر تصویر غیر اخلاقی که مثلا یه جایی منتشر شد یا داشتیم ما منتشر کنیم؟ ببین این مفاهیمی که گفتیم، این موضوعی که درباره صحبت کردیم، در حقیقت همون بحث درباره ظلم کلماته. ما قائل به این که مثلا حق مردم نیستیم، میگیم دانایی حق مردم است، فهم و شعور حق مردم است، اما اینی که ما متهم کنیم هر چیزی که باب میلمون هست بگوییم این درست است و هر چیز باب میلمون نیست اون رو بهش حمله کنیم. مثلا در غرب میگن آزادی، ولی رسانه‌های ما فیلتر میکنن. خب اون مفهوم آزادی تعریفش چیه؟ یا شما خیلی چیزها رو برای فرزندت، برای همسرت، برای پدر مادرت ممکنه حتی دچار گرفتاری باشی، ولی برای پدر مادرت اونو تعریف نکنی چون میدونی قصه میخورن. جامعه هم همینه. در واقع امرای جامعه و امامان جامعه نقش پدر رو برای جامعه دارن، توضیح دادن. باید فهم مردم رو بالا ببره. هیچ کس نمیتونه بگه فهم مردم رو پایین بیارید. اما درباره گفتن و بیان هر چیزی باید وارد بحث بشه.
خیلی متشکرم آقای بصیری عزیز، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما، ممنونم، شب شما
خدا نگهدار.
شب شما
آیابوزی خیلی کوتاه.
خواهش می‌کنم. آیه دکتر زیایی پرور، مدیر کل سابق دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه، هم ابراز نگرانی کردن از وجود خبرهای جعلی که به شدت در برخی رسانه‌ها وجود داره و منتشر میشه، و اینکه این افرادی که کار حرفه‌ای رسانه انجام میدن خودشون نسبت به خبر جعلی که منتشر کردن مشکوک هستن. خودشون